با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی سفر میکند. جمهوری اسلامی ایران میگوید درباره 3 مکان مورد پرسش آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق شده است. و ایران، روسیه و چین یک رزمایش دریایی مشترک در دریای عمان برگزار میکنند. خوش اومدید به این بخش خبری در روزهای اندکی که تا بهار 1402 باقی مونده. رسانه ها در ایران از سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به امارات متحده عربی خبر می دهند. روزنامه اعتماد درباره این سفر نوشته است که آقای شمخانی با همتای اماراتیش درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام و سایر مسائل امنیتی سیاسی گفتگو خواهد کرد. زمان دقیق انجام این سفر اعلام نشده است. پیشتر نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بدون نام بردن از نام امارات خبر داده بود که آقای شمخانی پیش از پایان سال جاری خورشیدی به یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس سفر می‌کند. امارات متحده عربی چند ماه پیش بعد از 6 سال کاهش سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران سفیر خود را به ایران بازگرداند. کاهش سطح روابط آن کشور با جمهوری اسلامی ایران همزمان با قطع روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی بود. وزیر دارایی عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت به دنبال توافق اخیر میان تهران و ریاض، سرمایه گذاری عربستان میتواند خیلی زود در ایران آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جدعان از وجود فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری عربستان در ایران خبر داد و گفت تا زمانی که شرایط توافق اخیر رعایت شود مشکلی برای سرمایه‌گذاری نیست. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی اخیراً اعلام کردند برای از سرگیری روابط دو جانبه با میانجیگری چین به توافق رسیدند و وزیران خارجه دو کشور برای بازگشایی سفارت‌ها به زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در ایران یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه جزئیات تازه‌ای از شیوه‌های جدید برای مجازات بی‌حجاب‌ها ارائه داد و گفت سران قوا با این شیوه‌ها به گفته او موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی هم درباره آن بحث شده است. بیژن نوباوه که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است در این باره گفت بر اساس طرح پیشنهادی برخورد فیزیکی صورت نمی‌گیرد و مجازات‌ها طبق جدول مشخص خواهد شد. او مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات را از جمله مجازات‌های این طرح عنوان کرد. به رغم تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر لزوم رعایت حجاب در ماه‌های اخیر، به ویژه پس از اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، میزان رعایت حجاب از سوی زنان در اماکن عمومی کاهش قابل توجه یافته است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، میگوید درباره 3 مکانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر پیدا شدن ذرات اورانیوم در آنها از ایران پرسش دارد، توافقاتی انجام شده است. آقای کمالوندی روز چهارشنبه گفت توافق انجام شده، قرار است اگر سوالات بیشتری هم وجود دارد پاسخ دهیم. او گفت این مسئله باید در هر دو بعد سیاسی و فنی حاصل شود. 2 هفته پیش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پایان سفری به تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران پذیرفته تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. بشار اسد، رئیس حکومت سوریه، روز سه‌شنبه در یک سفر رسمی برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، وارد مسکو شد. دفتر ریاست جمهوری سوریه در بیانیه اعلام کرد شماری از اعضای دولت نیز در این سفر آقای اسد را همراهی می‌کنند. و از طرف دیگر رزمایش دریایی مشترک 3 کشور ایران، چین و روسیه از روز چهارشنبه در آب‌های دریای عمان آغاز می‌شود. گزارشی در این باره بشنویم از آنا رئیسکایا.
بشار اسد از شب گذشته برای دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو به سر می برد. کرملین اعلام کرد بررسی گام های ضروری برای توسعه هرچی بیشتر همکاری های روسیه و سوریه محور اصلی مذاکرات رؤسای جمهور دو کشور است. این 5مین بار از آغاز مداخله روسیه در جنگ سوریه است که بشار اسد به مسکو سفر می کند و طی این مدت ولادیمیر پوتین 2 بار در دمشق با وی دیدار کرد. آخرین دیدار رؤسای جمهور روسیه و سوریه در پاییز 2021 همزمان با تدارکات جدی روسیه برای تهاجم گسترده علیه اوکراین انجام شد. اسد صراحتاً از این جنگ حمایت کرده و الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه را به رسمیت شناخته. آمریکا منجر به قطع روابط دیپلماتیک بین سوریه و اوکراین شد. ایران نیز که از متحدان اصلی روسیه در حمایت از بشار اسد در سوریه است، یگانه کشوری اعلام شده که تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را تأمین می‌کند. اتهامی که تهران مدعی است صحت ندارد. سه‌شنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که برها نزدیکی مسکو و تهران را تهدید جدی برای اوکراین، منطقه و جهان خوانده، همکاری رهبران روسیه و سوریه را نیز به ضرر مردم سوریه و منطقه دانست. همزمان با حضور بشار اسد در پایتخت روسیه، آیمن سوسن، معاون وزیر خارجه سوریه، برای رایزنی با براک اکشپار، همتای ترکش وارد مسکو شد. رایزنی های ترکیه و سوریه زیر نظر روسیه در دسامبر آذر ماه گذشته آغاز شد و گفته می شود، حذف ایران از این روند دیپلماتیک باعث به تعویق افتادن سفر وزیر خارجه این کشور به مسکو در دو ماه پیش شد. سرانجام تهران به این مذاکرات دعوت شده و چهارشنبه علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر خارجه ایران همراه با میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه در نشست دو روزه نمایندگان چهار کشور مشارکت میکند. این نشست پیش درآمدی بر دیدار وزیران خارجه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه اعلام شده و دوشنبه تدارک این دیدار از محورهای گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان بود. از سوی دیگر مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در پی رایزنی به همتای ایرانیش گفت تصمیم درباره دیدار دیپلمات‌های ارشد با در نظر گرفتن نتایج نشست فنی در مسکو اتخاذ خواهد شد. جنگ اوکراین از نفوذ روسیه در سوریه کاسته و روابط مسکو و تهران را نیز کاملا متحول کرده. در این حال روسیه در تلاش است اهمیت خود را در خاورمیانه حفظ کند. چهارشنبه روسیه، چین و ایران رزمایش مشترک چهار روزه در دریای عمان آغاز کردند. سه کشور از چهار سال پیش رزمایشی با عنوان کمربند امنیت دریایی برگزار می‌کنند و تهران می‌گوید این رزمایش بیانگر روابط راهبردیش با چین و روسیه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله، شنیدید این گزارش رو. اما در همین ارتباط همراه میشیم تا لحظات دیگر با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. آقای بخشیته، بهتون سلام میکنم. با توجه به اینکه میدونیم این اولین باری نیست که ایران، روسیه و چین یک رزمایش مشترک دریایی رو برگزار میکنن، اما شاید شرایط خاصی که الان حاکم هست بر منطقه، تحولاتی که چین میخواد دست اول رو در اونها داشته باشه، از جمله میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی، و از طرف دیگه تحت فشار بودن ایران و روسیه به واسطه درگیر شدنشون در جنگ اوکراین، همه اینها شاید معادلات تازه‌ای رو پیش رو قرار بده. چرا چین با این حال سعی نکرده که این رزمایش رو ازش صرف نظر کنه یا به تعویق بندازه و همچنان صحبت از این میکنه که این رزمایش قراره که همکاری‌های عملی میان نیروهای دریایی کشورهای شرکت کننده رو تعمیق ببخشه؟
با درود خدمت شما. بله، خب در واقع ما این رزمایشی که اعلام شد و از امروز آغاز میشه و تا 19 ماه مارس هم ادامه داره، یک اتفاق جدیدی نیست. ما همین پاییز امسال هم شاهد برگزاری رزمایش واستوک بودیم در دریای ژاپن بین چین و روسیه، یا خب تو خود همین اقیانوس هند شاهد برگزاری رزمایش بین و مشترک روسیه، چین، ایران و حتی پاکستان و تمرین های نظامی حتی با حضور ونزوئلا بودیم. میدونید پیام این رزمایش ها کاملا مشخصه، یعنی چین و روسیه، یا بهتره بگیم اصلا مشخصا چین، توی این بحث در از رزمایش ها داره آمادگی نیروهای ترکیبی رو در مقابل هر گونه اقدام آمریکا در منطقه شرق آسیا، جنوب آسیا داره اعلام میکنه. اینکه تونسته به هر حال یک ائتلافی بین نیروهای مختلف رو ایجاد بکنه، و من فکر میکنم در صدر اون خب همون موضوعی که شما هم به درستی به اون اشاره فرمودید، بحث این که میانجیگری هم که کرد بین روس بین جمهوری اسلامی و عربستان نشون میده که خب چین خیلی مهره‌های شطرنج رو در این موازنه تهدید خیلی داره دقیق میچینه. از یک سو سعی میکنه که خودش رو محور حل و فصل بحران‌ها قرار بده، از سمت دیگه با توجه به اینکه خب این موضوع رو هم به درستی درک میکنه که بزرگترین تهدید در مقابل امنیت ملی ایالات متحده خب چین هستش، طبیعتاً تلاش میکنه که بیشترین قدرت مانور خودش رو توی بعد نظامی هم به رخ آمریکایی‌ها بکشه. از
آقای بخشی، تو فکر میکنید که نگاه روسیه و چین برای حالا همکاری کردن با ایران در این رزمایش یک نگاه استراتژیکه یا شرایط خاصی باعث میشه که چون به هر حال ایران یک کشوریه که نگاه یا حکومت نظام حاکمش نگاهی داره میشه گفت ضد غربی به ایالات متحده آمریکا و غرب، باعث میشه که اونها او رو هم شرکتش بدن در این رزمایش؟
در فضای رابطه خود پکن و مسکو میدونید یک رابطه پرفراز و نشیبی بوده که حالا در بستر این برنامه نمی گنجه، اما روس‌ها این رو به خوبی متوجه شدن که تو تاریخ هر وقت که بین اونها و چینی ها اختلافی وجود داشته بیشترین آسیب رو توی بحثای حالا چه توی اختلافایی که با ژاپن داشتن درک کردن. از این جهت اونها میدونن که به هر حال با توجه به اینکه یک رقیب خیلی جدی به عنوان ایالات متحده وجود داره، از سمتی خب تنش‌هایی که خود اونها هم در جزایر کوریل با ژاپن دارن، باید با چینی ها یک همکاری جدی داشته باشن. از سمت دیگه ایران رو هم از سال 2019 خب موفق شد با توجه به اینکه اون فضایی که بین بعد از خروج آمریکا از برجام رخ داد، خب تو همون بهار همون سال ما شاهد بودیم که اون موقع آقای خاندوزی فرمانده ارتش اومد در سن پترزبورگ و این همکاری‌های دریایی از اون زمان میشه گفتش که نقطه عطفش گذاشته شد. و خب بله دقیقاً اونها هم دارن از همین موضوع استفاده میکنن، اینکه جمهوری اسلامی رو هم به عنوان یکی از به هر حال کشورهایی که نه فقط رقابت داره با آمریکا بلکه مشخصا دشمنی داره با آمریکا، خب از اون هم دارن استفاده میکنن به عنوان یکی از همین مهره‌های همین فضای ترکیبی که عرض کردم، که خب از اون هم دارن بهره میبرن. اما خب در زمان خودش ممکنه همین هم بتونه به عنوان یک برگ چانه‌زنی هم استفاده بشه.
از طرف دیگه خب به هر حال در رزمایش ها مسئله‌ای که مهمه تجهیزات نظامیه که کشورها به کار میگیرن. با توجه به اینکه ایران تحت تحریم بوده، تجهیزات نظامی به اون معنایی که باید نتونسته خریداری کنه، حتی بسیاری از تجهیزاتی که صحبت شده در این سالها که از روسیه بخره یا دیرتر به دستش رسیده یا فقط در حد حرف همچنان باقی مونده، واقعا تا چه اندازه این رزمایش میتونه برای جمهوری اسلامی هم حاصلی به همراه داشته باشه و اگر حاصلی به همراه داره اون حاصل چی هست؟
برای جمهوری اسلامی به نظر میرسه که مهم این هستش که خودش رو در کنار قدرت‌های فرامنطقه‌ای داره تعریف میکنه، یعنی میگه که من با روسیه دارم مانور مشترک برگزار میکنم، من با چین دارم مانور مشترک برگزار میکنم. برای جمهوری اسلامی همین میزان به نظر میرسه که کفایت میکنه، حتی اگر قرار باشه که اون برگزاری مانوری که داره انجام میده صرفا مثلا یکی از بزرگترین نقشاش همون قایق‌های تندروی سپاه ایفا بکنن. میدونید اون حد انتظار جمهوری اسلامی در همین میزانه که خب داره میگه که من هم وارد یک ائتلافی شدم. از سمتی خب شما میبینید که آقای خامنه‌ای هم توی این سالهای گذشته همواره گفته که قدرت آمریکایی‌ها داره افول میکنه و خب چین به عنوان یک قدرت نوظهور هست. پس بنابراین در دو تا چارتایی که جمهوری اسلامی داره میگه که خب من دارم با یک کشوری که در آینده میتونه به هژمونی برتر تبدیل بشه خب ائتلاف میکنم، همکاری‌های نظامی رو تعریف کردم و اون به همین سطح بسنده میکنه. اما در مقابل خب چینی‌ها حتما از همه این فرآیند هایی که استفاده میکنن از یک سو به عنوان یک عامل بازدارندگی دارن بهره میبرن، در مقابل اینکه ایستایی ایجاد بکنن در فرایند تهدیدهایی که امکان داره از سمت ایالات متحده در آسیا پاسیفیک شکل بگیره، و از سمتی خب همین موضوع میتونه یک برگه برنده در مذاکرات اونها با طرف آمریکایی هم وجود داشته باشه.
سپاسگزارم از شما احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، که از مسکو ما رو همراهی میکردید. نگاهی کردیم به رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین. سپاسگزارم از یکایک که شما شنوندگانی که با این بخش خبری کوتاه همراه بودید. روزتون بخیر، روز خوبی داشته باشید.